أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. شرط دوم از شرائط مرجعیت که بعضی به اصطلاح بعضی که چه عرض کنم عموماً در مفتی معتبر دانسته اند عقله. گفته شده اعتبار این شرط مما اجمع علیه الخلف و السلف، مورد اجماع خلف و سلف است. در بین قدما و متأخرین اشتراط عقل در مفتی به عنوان یک امر مسلمی تلقی شده و مطلبی است که هم عقلا و هم متشرعه بر اون تأکید دارند. از اونجایی که مسئله تقریبا مورد پذیرش از نظر اثباتی چندان مشکلی نداره، اگر بخوایم به طور خلاصه ادله‌ای که بر اعتبار عقل در مرجع تقلید دلالت دارند رو ذکر بکنیم، چند دلیل اینجا میتونیم، یعنی سه دلیل میتونیم ذکر بکنیم. یکی خود ادله جواز تقلید و حجیت فتوای فقیه و مجتهده. خب ما همطور که ملاحظه فرمودید چندین دلیل بر جواز تقلید اقامه کردیم، اهم از ادله لفظیه و سیره عقلائیه و دلیل عقل. به ملاحظه ادله لفظیه یعنی آیات و اخبار می توانیم ادعا کنیم که حتما عقل معتبره، یعنی ما این رو از ادله لفظیه می تونیم استفاده کنیم. آیاتی که دلالت می کند بر جواز تقلید و حجیت فتوای مجتهد، روایاتی که دلالت بر جواز رجوع به مجتهد و حجیت فتوای او دارند، درشون عناوینی مثل عالم، فقیه، الناظر فی الحلال و الحرام، عارف به احکام و امثال اینها ذکر شده و این کاملا روشنه که این عناوین بر غیر عاقل صدق نمی کنه. یعنی شما نمیتونید به یه انسانی که مجنونه صدق بگید فقیه، اطلاق فقیه بکنید. عنوان فقیه، عنوان عارف به احکام و امثال اینها همه متضمن شرط عقل هست، متضمن عقل هست. تا کسی عاقل نباشه بهش فقیه نمیگن، بهش عرض به حضور شما عالم بل احکام نمیگن. لذا از نظر شمول ادله لفظیه تردیدی نیست که این عناوین فقط به کسی صدق میکنه که عاقل باشه، چون در این عناوین همه یک جهت مشترک لازمه و اون فهمه. خب مجنون که از نظر فهم بر یک صراط و میزان مشخصی سیر نمیکنه، لذا این از این جهت بحثی نداره. در مورد سیره عقلائیه رجوع جاهل به عالم، این هم عنایت بفرمایید که اگر عقلا سیرشون بر رجوع جاهل به عالمه، یعنی اونهایی که نمیدانند در مسائلی که نمیدانند به اهل فن و خبره و اهل علم مراجعه میکنن تا مسائلشون رو حل بکنن. خب آیا واقعا ببینیم عقلا به عالم ولو مجنون رجوع میکنن یا سیره عقلا بر رجوع به عالم عاقله. قطعا سیره عقلا بر این نیست که رجوع به کسی بکنن که در هیچ کدام از افعال و اقوالش ملاک و میزانی نداره و غیر عادیه. این هم یک امر کاملا روشن و واضحی است که جاهل به عالمی رجوع میکند که عاقل باشه. دلیل دوم، خب این دلیل اول بود که ملاحظه فرمودید ادله جواز تقلید دلالت بر اعتبار عقل در مرجع تقلید میکنه. دلیل دوم اجماع که اشاره شد، مرحوم شیخ انصاری ادعای اجماع کردند و حتی اجماع خلف و سلف رو بعضی ها ادعا کردن. مرحوم شیخ انصاری در رساله اجتهاد و تقلید ادعای اجماع میکنه، صفحه 58. دلیل سوم دلیل دال بر اعتبار عدالته. همطور که ما در بحث قبلی در بلوغ اشاره کردیم که عدالت اگر در مرجع تقلید معتبر بود لزوماً باید بلوغ هم باشه. بعضیا استدلال کرده بودند به این که ادله اعتبار عدالت در مرجع تقلید دلالت بر اعتبار بلوغ هم میکنه، چون عدالت با بلوغ ملازمه. همچنین گفتند که عدالت با عقل هم ملازمه. اگر ما بپذیریم که عدالت و عقل ملازمن، اگر بپذیریم که کسی که مجنون است ما نمیتوانیم او را متصف به صفت عدالت بکنیم، طبیعتا ادله‌ای که دلالت بر اعتبار عدالت میکنه میتونه اعتبار عقل را هم ثابت بکنه. این اجمالا سه دلیل که برای جواز برای اعتبار عقل ذکر شده. بذار اصل این مسئله مسلمه و جای بحث نداره، اما اینجا چند تا مطلب هست که ما باید به اون بپردازیم. مطلب اول این که مجنون طارتا مجنون ادواری است و گاهی اتباقی، یعنی گاهی مجنون همیشه جنون دارد. یه قسم از مجانین جنونشون دائمی و همه جانبه. خب اون که تکلیفش معلومه، اون اصلا قابل رجوع نیست. اما بعضی از مجانین در بعضی از اوقات دچار جنون هستند، یعنی گاهی در حال عقلند گاهی در حال جنون. گاهی جنون بهشون هجوم میاره، برای یک چند سباهی جنون پیدا میکنن، دوباره به حال عادی برمیگردن. حالا سوال اینه که آیا در حال افاقه میشود به چنین شخصی رجوع کرد یا نه؟ یعنی اون وقتی که عاقله، اون وقتی که جنون نداره، طبیعیه. اینو میگن حال افاقه. میشه در حال افاقه بهش رجوع کرد؟ ظاهر این است که اینجا منعی برای رجوع نیست. ادله جواز تقلید شامل این شخص میشه. ببینید، چون فرض اینه او اولا در حال عقل استنباط کرده، الان هم که میخواییم بهش رجوع بکنیم، ازش اخذ فتوا بکنیم و عمل به فتوای او بکنیم، الان هم مشکلی نداره. ادله جواز تقلید شاملش میشه. آیات و روایات که ما را به فقیه و عالم ارجاع میده، الان این یستق علیه انه فقیه و عالم. سیره عقلائیه هم که بر رجوع جاهل به عالمه، عالم عاقل هم هست. فرض اینه الان هم که ما داریم به او رجوع میکنیم عالم عاقله، یعنی در زمان افاقه رجوع به او در واقع رجوع به یک عالم عاقله. لذا سیره عقلائیه هم شامل این فرد میشه. البته ببینید ممکنه این یک اثر روانی داشته باشه، کسی که دچار جنون بشه بعد برگرده به حال افاقه، این یه مقداری یک احتیاطی رو برای انسان ایجاد بکنه، کما اینکه اگر یه طبیبی مجنون بشه برای مدتی دوباره برگرده به حالت افاقه، دیگه اینجا مریضها برای علاج ممکنه پیش اون نرن. یعنی این یه مقداری بعد از جنون وقتی به اصطلاح افاقه حاصل میشه و سلامتی خودشو پیدا میکنه، این به طور طبیعی یه مقداری اطمینان سر میشه. یعنی فرض بفرمایید که مریضی که تا دیروز پیش این دکتر میرفت، الان حالا بعد از چند ماه که اون مجنون شده و دوباره در آمده، دیگه به هر حال اون اطمینانی که باید و شاید به طبیب ندارن، مراجعه نمی کنن. حالا ممکنه ما این جهت رو در مورد فقیه هم بگیم، منتها با یک چیز بیشتر. حتی گرچه برای مراجعه به فقیه ما به اطمینان کار نداریم، بحث حجیته، اما به هر حال خود همین یه مقداری یک تردیدی رو برای این شخصی که میخواد مراجعه بکنه ایجاد میکنه. لذا از نظر ادله منعی برای رجوع به مجنون در حال افاقه نیست. یعنی ما دلیلی نداریم که بگیم نباید رجوع کرد، چون همه چیزش کامله. حالا اینکه خارجن یه احتیاطی رو ما میبینیم مثلا در عقلا وجود داره علیکم السلام برای رجوع، اون یه بحث دیگری، اون تأثیری در این نداره. ما میخوایم ببینیم از نظر شرعی منعی برای رجوع هست یا نیست. هیچ منعی نیست. حالا اینکه یه احتیاطاتی میکنن عرض و حضور شما مثلا در یه همچین فرضی، حتی عقلا هم احتیاط میکنن، اون یه بحث دیگه است. اجماع هم که شامل این مورد نمیشه، چون قدر متیقن از معقد اجماع اون کسیست که به هر حال مجنون باشه. به این فرض اینه که الان مجنون نیست. این مطلب اول. مطلب دوم یا مسئله دوم این که مجنون همونطوری که گاهی به حسب زمان دچار جنون میشه، ما مجنون ادواری داریم که در بعضی دوره ها مجنونه و بعضی دوره ها نیست. مثلا یه هفته مجنون میشه تا چند ماه دیگه دوره ایه دیگه، دائمی نیست. خب گاهی شخصی از جهت خاصی دچار جنون میشه، یعنی جنون او ممکنه یه جنون دائمی باشه ولی از جهت خاصی، همه جانبه و فراگیر نیست. فرض کنید این در رابطه با یک شرایط خاصی و در رابطه با یک کار خاصی یک جنونی داره، اما فرض اینه برای استنباطش، برای پاسخگویی به مسائلش، این کاملا عادی و طبیعیه. میشه عقل در یک جهت نباشه ولی در جهات دیگر باشه. میخوام ببینیم آیا مراجعه به چنین شخصی و اخذ فتوای او و تقلید از او که حداقل اینه در جهت استنباط و بیان فتوا و مسائلی که مربوط به شأن مرجع تقلیده مشکلی نداره، آیا میشه به او رجوع کرد یا نه؟ خب ظاهرا این فرد هم منعی برای رجوع نداره. شما ادله‌ای که اصل اعتبار عقل را اثبات میکنه اگر ملاحظه بفرمایید، ادله لفظیه، سیره عقلائیه، اجماع، همه اینها نسبت به این فرض شامله. چون بالاخره این عنوان فقیه و عالم برای صدق میکنه. درسته در یک جهتی یه جنونی داره، ولی در این جهت مشکلی نداره، استنباطش صحیحه، کامله. الان هم که شما بهش رجوع میکنید در بیان فتوا کاملا عاقله. شما میخوای عقل بکنید، خب ادله لفظیه، آیات و روایات رو نگاه کنید، به این صدق عنوان فقیه و عالم میکنه. سیره عقلائیه رو هم نگاه کنید، خب این در این جهت مشکل نداره. حالا میگن یه فرض فرمایید که جنونی داره، یه کاری، یه چیزی که به هر حال غیر عادیه انجام میده، اما در این جهت رجوع به او مشکلی نداره. اتفاقا اگر در مسئله قبلی یه خورده برای رجوع مثلا عقلا احتیاط میکنن، کسی که در یه دورهی جنون پیدا میکنه و در دوره بعد افاقه حاصل میشه، اونجا اگر یه احتیاطی برای رجوع در دوران افاقه دارن، اینجا چنین مشکلی هم نداره، چون اینجا از این حیث اون اطمینانی که باید دارن. پس از نظر ادله مشکلی نداره، نه ادله لفظیه، نه سیره عقلائیه، اینها مشکلی ندارن. و این اطمینانی که در اینجا پیدا میشه بیشتر از اون حالت قبلی است در سیره عقلا. لکن یه مسئله هست اینجا، بعضی ها ادعای اجماع کردن که رجوع به این مجتهد و این مرجع تقلید و تقلید از او جایز نیست. اگر اجماعی در مسئله باشه و ثابت شده باشه، دیگه اینجا ما ناشار باید بپذیریم. منتها باید اون اجماع رو بررسی کنیم، آیا چنین اجماعی هست یا نیست. بعضی ها ادعای این اجماع رو دارن، اگر این اجماع شرایطش حاصل باشه، طبیعتا دیگه تقلید از او جایز نیست. مسئله و مطلب سوم باز این است که جنون همانطوری که از نظر زمانی متفاوته، ممکنه در یه دوره‌ای باشه، در یه دوره‌ای نباشه. همانطوری که جنون ممکنه از یک جهتی باشه، از جهتی نباشه، همچنین جنون ممکنه در یک درجه‌ای باشه، ولی در درجه دیگر و مرتبه دیگر نباشه. به عبارت دیگر جنون دارای مراتب و درجات. ممکنه کسی به یه مرتبه ضعیفه ای از جنون دچار باشه. دیدی دیگه بعضیا میگن دیوانه زنجیری، اونی که دیگه جنونش به حد اعلا رسیده. درادی فرمایید، وقتی شوخی میکردن میگفتن مردم بعضی از آدم ها اینجوری هست، از حضور شما با یک مجنون یا دیوانهی که مواجه میشن، از حضور شما انقدر سر به سرش میذارن که اون رو از مرتبه پایین جنون به حد اعلا میرسونن. اینو مثلا میگفتن فلان طایفه، فلان گروه، یا اهالی فلان محل یا فلان شهر اینجورن، اگر به یه جنون برخورد کنن که این به یک مجنونی برخورد کنن که این مجنون مثلا 20% جنون داشته باشه، این اگر 2 روز پیش اینا باشه، این 20% تبدیل میشه به 100%. انقدر بهش بر میرن، سر به سرش میذارن که اینو کاملا یک دیوانه تمام عیار خلاصه تحریکش میکنن و هر حال به چیز میگن. این به خود به خود اینجور میشه دیگه. مراتب جنون و درجات جنون متفاوته. حالا فرض کنیم کسیست که دوچار یک مرتبه ضعیفه ای از جنون هست، به گونه ای که استنباط و اجتهاد او لطمه ای نمیخوره، یعنی استنباط و اجتهادش سر جاشه، آرائش رو میتونه بیان کنه، و تنها یه مرتبه ضعیفه ای که به اون حیثیت و به اون جهت آسیب نمیزنه، آیا اینجا رجوع جایزه یا نه؟ اینجا هم به نظر میرسه مشکلی برای جواز رجوع نیست. یعنی همون ادله ای که اعتبار عقل رو ثابت می کند از ادله لفظیه و آیات و روایات گرفته تا سیره عقلائیه تا اجماع، نسبت به این فرض هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه و شامل این مورد هم میشه. لذا به حسب قاعده عرض حضور شما معنی برای رجوع نیست. مسئله چهارم که یه خورده حالا مفصل تره، این بحث اساسیست که آیا اعتبار عقل در مفتی و مرجع تقلید مربوط به زمان استنباط است یا اینکه عقل باید در حال عمل، در حال عمل عامی به فتوای او هم باقی باشه؟ به عبارت دیگر همانطوری که عقل حدوثاً در مجتهد معتبره، آیا بقائن هم اعتبار داره؟ و باز به عبارت ثالث، آیا در حجیت فتوای مجتهد شرطه که عقل او همانطوری که در زمان استنباط بود در زمان عمل عامی هم باشه؟ بالاخره ملاک عقل در زمان استنباط یا عقل در زمان عمل؟ قبل از اینکه حالا به این مسئله پاسخ بدیم، اول این نکته رو اشاره کنیم که اینجا دو فرض و دو صورت میشه تصویر کرد. صورت اول این که مجتهد در حال استنباط عاقل بوده، وقتی که داشته احکام شرعیه رو استنباط میکرده عاقل بوده، لکن قبل از آن که عامی فتوا رو از او اخذ بکنه، قبل از اخذ فتوا و قبل از عمل به فتوا، این مجتهد دچار جنون شده. این صورت اول. صورت دوم این که مجتهد در حال استنباط عاقل بوده و عامی فتوای او را اخذ کرده در حالی که مجتهد عاقل بوده، ولی قبل از عمل به فتوای او این مجتهد دیوانه شده. پس در هر دو صورت فرض اینه عقل در حال استنباط هست، اما یه صورت قبل از اخذ فتوا دیوانه میشه، صورت دوم قبل از عمل. ولی یه نکته هست، اون این که قدر مسلم عقل در حال استنباط لازمه. اینو ما، این دیگه قدر متیقنه از اعتبار عقله. یعنی اگر ما ملاک رو عقل در حال استنباط بدونیم، بدیهی هست که ما باید این رو دیگه بگیم اگر کسی عاقل نباشه اصلا نمیتونه استنباط بکنه. استنباط یعنی یه فهمی که در یک چارچوب منظمی باشه، بتونه به ادله رجوع کنه و احکام شرعی رو به دست بیاره. خب کسی که اصلا عقل نداره نمیتونه استنباط کنه، لذا قدر مسلم عقل در حال استنباط لازمه. این دیگه به اصطلاح حد اقل این مسئله است. حالا اگر ما ملاک را عقل در حال استنباط بدانیم، بدیهیست که هم در فرض اول و هم در فرض دوم مشکلی در جواز رجوع به مجتهد نیست، چون در هر دو فرض عقل در حال استنباط هست. حالا یه وقت قبل از اخذ فتوا، یه وقت قبل از عمل دیوانه شده. مهم اون نیست، اگر ملاک را عقل در حال استنباط بدون، چون فهم او در برای استنباط مشکلی نداشته، این میتونسته بر اساس قواعد اصولی احکام شرعی رو استنباط کنه. اما اگر ما عقل در حال اخذ فتوا را ملاک قرار بدیم، اگر عقل رو در حال اخذ فتوا ملاک قرار بدیم، خب در صورت اول میتونه رجوع بکنه یا نه؟ در صورت اول حق رجوع نداره، چون قبل از اخذ فتوا دچار جنون شده. اما در صورت دوم عامی میتواند به مجتهد رجوع بکنه، برای اینکه در حال اخذ فتوا این شخص عاقل بوده، اونتا بعد دچار جنون شده. اینا در صورتی است که ما عقل را در حال استنباط ملاک قرار بدیم. بله؟ بله، در حال اخذ. اگر عقل را در حال عمل عامی ملاک قرار بدیم، بگیم زمانی که این عامی میخواد عمل کنه به فتوای مجتهد، باید اون مجتهد عاقل باشه. حالا 3 سال استنباط کرده، 10 سال استنباط کرده، مرجع تقلیدم از رسالم داره، همه مرجعش تقلید کردن، اما حالا بنده که میخوام مراجعه کنم و تقلید بکنم، او دچار جنون شده. یعنی ملاک را زمان عقل، زمان عمل عامی قرار بدیم. طبیعی است که نه در صورت اول و نه در صورت دوم نمیتونیم تقلید کنیم دیگه، فتوای او دیگه برای ما حجت نیست. خب این تقریبا به اصطلاح شقوق این بحث و فروضی که اینجا میشه مطرح کرد. اما عمده همطور که اشاره کردیم اینه، حالا این که ببینیم آیا ملاک کدامه، آیا ادله‌ای که دلالت بر اعتبار عقل میکنن، آیا صرف وجود عقل در زمان استنباط کافیه یا نه، علاوه بر این که در زمان استنباط باید مجتهد عاقل باشه، در زمان عمل عامی هم باید عاقل باشه. عمده اینه که ما ببینیم اعتبار عقل در مفتی مربوط به زمان استنباط یا مربوط به زمان عمل عامی. اینجا 2 قول در مسئله وجود داره. بعضی قائلن به این که اعتبار عقل مربوط به زمان استنباط، چون وقتی انسان به نقش عقل و اهمیت عقل که نگاه میکنه و اینکه چرا عقل معتبره، پی به این نکته میبرد که خب برای استنباط حکم شرعی محتاج عقله، تا عقل نباشه نمیتونه حکم شرعی رو به دست بیاره. اصلا معنای فقیه و عالم و مجتهد و مستنبط اینه که در زمان استنباط از قوه عاقله برخوردار بشه. دلیل اینها علاوه بر این جهتی که عرض کردیم، سیره عقلاست. میگن سیره عقلا بر اینه که جاهل به عالم رجوع بکنه، ولی عالمی که علمش مربوط به زمان عقلشه. مثلا میگن اگر یه مریض امروز بره دکتر، دکتر به اون نسخه بده خیلی سالم و بدون هیچ مشکلی، میره نسخه دکتر رو میگیره، بعد از که این نسخه رو گرفت یه هفته بعد اون دکتر مثلا دیوانه شد. آیا اینجا به نسخه این طبیب عمل نمی کنه؟ چرا؟ چون میگه من این نسخه رو برای من زمانی نوشت که عاقل بود، پس سیره عقلا مبنی بر رجوع جاهل به عالم مربوط به جاییست که علم در زمان عقل نه در حال جنون حاصل شده باشه. اصلا اگر در زمان جنون باشه علم حاصل نمیشه، زمان عقل علمم براش حاصل میشه. این به علاوه یه دلیل سومی هم این گروه ذکر میکنن که اینجا استصحاب جواز عمل به فتوای این مجتهد میتونه داشته باشه. چرا؟ میگه یقین داشت سابقا که عمل به فتوای این مجتهد جائزه. وقتی که عقل داشت یقین به جواز عمل به فتوای مجتهد داشت، الان بعد از عروض جنون شک میکنه که آیا همون جواز عمل به قوت خودش باقی است، یعنی استصحاب بقاء جواز عمل به فتوای این مرجع تقلید رو میکنه. لذا این قول، یعنی قول به این که عقل در زمان استنباط ملاکه و لازمه که باشه، این سه دلیل رو برای قول خودشون اقامه کردن. یکی این که اصلا برای استنباط محتاج به عقل، بعدش دیگه این جهت لازم است. دوم ادلن که ادله جواز تقلید شامل چنین فرضی میشه، و سوم هم استصحاب بود که عرض کرده. در مقابل ادعی قائلن به این که ملاک این است که مجتهد در زمان عمل عامی به فتوای اون مجتهد عاقل باشه، یعنی در زمان استنباط که قطعا باید باشه، اون که اگر در زمان استنباط عاقل نباشه که اصلا نمیتونه استنباط بکنه، اون قطعیه، اون بحثی درش نیست. میگن این وقتی که حالا میخواد بره شروع کنه به عمل به فتاوای این مجتهد و عمل به رساله این مجتهد، این باید الان این مجتهد عاقل باشه. دلیل اینا چیه؟ میگن ببینید ادله لفظیه، یعنی ادله جواز تقلید، دیدید این ادله جواز تقلید چقدر داره به کار ما میاد. ادله جواز تقلید یه بخشیش ادله لفظیه، ادله لفظیه یعنی آیات و روایات ما رو ارجاع میده به کی؟ به فقیه. ادله لفظیه رو میگیم به فقیه، به عالم، به ناظر در حلال و حرام. خب این فقیه چیه؟ الان زمانی که من میخوام رجوع کنم به این شخص، یستق علیه انه فقیه یا نه، من الان میخوام تقلید کنم، ما میخوایم مجوز تقلید داشته باشیم، به چه دلیل من الان باید تقلید بکنم و میتوانم تقلید کنم؟ ادله جواز تقلید این اجازه رو به من داده. خب من الان میخوام تقلید کنم، از کی باید تقلید کنم؟ از فقیه، از عالم، از ناظر فی الحلال و الحرام. آیا الان به این شخص یستق علیه انه فقیه، آیا بر این شخص صدق میکنه که این عالمه؟ آیا بهش صدق میکنه که ناظر فی الحلال و الحرامه؟ لذا گفتم ادله لفظیه ما را ارجاع به فقیه داده، نه رأی و نظر فقیه. فللعوام ان یقلدوا اون فقیه را، نه اتباع نظر او، یعنی سخن از رجوع به فقیه، به فقیه و عالمه، نه رجوع به نظر و رأی فقیه. همچنین میگن اجماعات یا سیره عقلائیه عرض به حضور شما این چنین. البته اگر بخوایم بین این دو قول یه ارزیابی داشته باشیم، به نظر میرسه در مورد ادله لفظیه حق با قول دومه. اما در مورد سیره عقلائیه نمیتونیم نظر قول دوم رو بپذیریم. یعنی قول دوم ادعا میکنه سیره عقلائیه بر این است که اگر کسی قبلا در حال عرض به حضور شما حیاتش، ببخشید در حال عقلش استنباط کرده، این بیاد از او تقلید بکنه در حالی که الان جنون پیدا کرده، به اصطلاح آیا این نمیشه؟ در مورد طبیب ما مثال زدیم، واقعا نمیشه اغلا رو نگاه کنیم سیرشون چجوره؟ نسخه ای رو که از طبیب گرفتن، حالا اگر بعد طبیب دیوانه شد به نسخه طبیب عمل نمی کنن، سیره اغلا برای اینه که عمل می کنن. البته یه فرقی بین طبیب و فقیه هست، حالا ما قبلا هم اشاره کردیم، اما اون تأثیری در این جهت نداره. پس ببینید از نظر سیره عقلائیه ما دلیل قول دوم را نمیپذیریم. از نظر اجماع هم معلوم نیست چنین اجماعی حالا شکل گرفته باشه، ولی از نظر ادله لفظیه به نظر ما حق با قول دوم. ما میخواییم قول دوم را تقویت کنیم با این بیانی که میخواییم عرض بکنم. ببینید ما مجموعاً به نظرمون ملاک عقل در حال عمل عامیه، این حق قول دومه، چون ظاهر ادله لفظیه جواز رجوع به فقیه. من الان که میخوام تقلید کنم واقعا در صدق عنوان فقیه به این شخص تردید دارم، نمیتونم به این آدمی که الان مجنونه بگم انه العالم بالاحکام والعارف بالاحکام والناظر فی الحلال والحرام، نمیتونم من اینو بگم. پس ادله لفظیه جواز تقلید به نظر ما به طور واضح و روشنی دلالت بر این داره که باید فقیه در حال تقلید عامی عقل داشته باشه. یک، سیره عقلائی رو من نمیتونم ادعا کنم که سیره عقلائی هم همینه، ولی یه نکته رو عرض میکنم و اون این است که بالاخره سیره متشرع هم اینجا به کمک ما میاد. یعنی سیره متشرع در تقلید به این است که رجوع به کسی بکنن که در حال تقلید عاقل. اصلا مزاق شرع و مزاق متشرعه رو انسان وقتی بررسی میکنه میبینه از مرجع تقلیدی که جنون پیدا کرده تقلید نمیکنه. سنان فرمودید پس ما هم به مسئله ادله لفظیه استناد میکنیم، هم به سیره متشرعه، به ما هم متشرعه نه به ما هم عقلا، که من به اصطلاح ملحق بشه به سیره عقلا. سیره متشرعه به ما هم متشرعه و مزاق متشرعه من الاول الى الان بر اینه که به مرجع تقلیدی رجوع کنن که از او تقلید کنن که در حال عمل عاقل باشه. حالا یه جزئیاتی هم این بحث داشت، مون میگه چون وقت گذشته و دیگه حالا ببینیم بعدا اگر لازم شد. این که حالا آیا باید اصلا ببینیم این مسئله ارتباطی به معنای تقلید و تفسیر ما از حقیقت تقلید داره یا نداره، که بحثی که ما در مورد بلوغ هم داشتیم، که حالا اینو بعدا انشاءالله. ها این در رو واکن بفهمن در تموم شده و الان دعوا میکنن همون. آره حرف کردم دیگه، این بحث به نوعی میتونه با اون هم یه گرهی بخوره. حالا اینو باید اشاره بکنیم.